قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان راسبانیا، متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان احسان الله آشریان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد احسان الله آشریان روز جمعه 28 اکتبر ساعت 10 صبح در ایدن مموریال واقع در 11500 سپولودا بولوارد اگزیت رنالدی برگزار می‌شود. همسر شمسی آشریان، فرزندان فریبا، فرزاد، فرشاد و فرناز آشریان، خانواده های آشریان، زرابی، راد، سلیمانی، یوسف زاده، یزدانی، مصاحب فر، الیست، سوفری، فرزان، الیاهوزاده، مینازاد، یزدی تبار و سایر خانواده های وابسته.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با درود، ما امروز می‌بینیم بازار سهام بین ضعیف و قوی حرکت می‌کنه. امروز 25مین روز متوالیه که این بازار 1% بالا پایین نرفته، به خاطر اینکه ما جنگ بین بهره ها و درآمد ها رو داریم میبینیم، یا earning and yield، بهره ها داره میره بالا، درآمد ها میره بالا و میخوان با هم دیگه رقابت کنن. در حال حاضر ما اینه که ریال استیت امروز 2.5% اومده پایین در بخش، در 10 بخش S&P 500. درآمد های بیرون اومده، UPS، فورد، بریستول مایرز، کولگیت اومدن بیرون، تقریبا نصف کمپانی که بیرون اومدن حالا در عملشون بهتر از انتظار بوده. حالا ببینیم بعد چه خواهد شد. در حال حاضر داوجون 44 واحد بالا 18243، S&P 500 دو واحد بالا 2141 و همچنین نفت 68 سنت بالا 49.86، طلا 3 دلار بالا 1270. دقیقاً بهره رو می‌بینیم همینطوری دارن بالا میرن، 1.86%. یورو امروز تغییری نکرده، با دلار مسطح فلت 1.09 دلار، و ژاپنیزیان دلار به ژاپنیزیان به 105 بله رسید، و قدرت دلار در آسیا بله یوان چین در اصل ژاپنیزیان همه اینا رو میبینیم. دوستان عزیز، ما نوامبر 3 نوامبر چهارشنبه 6 نوامبر یک سمینار داریم، ولی تا قبل از اون به تا اون مدت صبر نکنین. اگه شما درآمدهایی میخواین که با سود ویژه بسیار خوب به شما داده میشه و درآمد شما هر ساله میتونیم بره بالا، با توجه این که ما پارسال سوشال سکیوریتی شد 2.2% بالا نرفت، این درآمدهایی که من بهتون میگم هر ساله بالا میره، پارسال تقریبا 4.5% درآمد بالا رفت. من راجع به رشد حساب سوال نمی کنم. شما اگه اکانتی کردین درآمدتون هر ساله 3.5% یا 5% هم بتونیم بره بالا، به این فکر کنید که تو 8-9 سال درآمدتون به چقدر خواهد رسید. به اینا میگن گارانتی اینکریزینگ لایف تایم اینکام، تضمین شدن هر ساله میرن بالا و برای تمام عمرتون هستن. چون هر وقت شما مسن‌تر میشین، درآمدی که هر سال میره بالا، این درآمدی که میگم چندین برابر تورم رفت بالا پارسال و همینطور هم ادامه پیدا خواهد کرد. برای این حساب بسیار عالی به دفتر ما Beverly Hills Financial Planners 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید. روز خوب و خوشی داشته باشین. خیلی ممنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از دوستان و عزیزانی که دیروز از ساعت 4 تا 6 در برنامه رازها و نیازها که اختصاص داشت به هموطنان خوب و گرامی که مخالف خانم کلینتون هستند و دلایلشون رو علیه فرد ایشون، شخص ایشون و یا گذشته و یا سیاست ها و خط مشاشون دارن رو بیان کنن، و ممنونم که در نهایت لطف و محبت این عزیزان در اونجا شرکت کردن. از این بابت بسیار سپاسگزارم. و چون روز سه شنبه گفتگو در جهت حمایت و جانبداری از آقای ترامپ بود و دیروز در جهت مخالفت با خانم کلینتون، و این هم به این دلیل بود که خود من و بسیاری از همکاران یا مصاحبه شوندگان بیشتر جانب خانم کلینتون رو در این گفتگو در رادیو داشتن، این فرصت 4 ساعته‌ای بود که البته 4 ساعت هم بازپخش اون دیشب و پریشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب بود و احتمال داره با توجه به یک نظرسنجی که خواهیم کرد، شاید صبح شنبه و یک شنبه برنامه به ترتیب روز سه شنبه و چهار شنبه رو به عنوان بازپخش داشته باشیم، که در حقیقت این زمان از 8 ساعت هم به 12 ساعت برسه، که فقط اختصاص داشته به عزیزان و دوستان گرامی ایرانی هموطن و همزبانمون که مایل بودن مخالفت خودشون رو با خانم کلینتون و موافقتشون رو با آقای ترامپ اعلام کنن. و از این بابت به خاطر همکاری بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم. بفرمایید.
سلام دکتر، خوب هستین؟
من خوبم.
خیلی خوشحالم باهاتون حرف میزنم. خیلی دوستتون دارم. همیشه براتون دعا میکنم.
لطف داری جان.
همیشه حسرت میخورم که چه زودتر باهاتون آشنا نشدم. آقای دکتر، دو تا سوال داشتم. خواهش میکنم. یه سوالم اینه که من الان تقریبا 15 سال ازدواج کردم. 13 سال. پسرم 10 سالشه. زندگی خوبی هم دارم با شوهرم، خوشبختم، احساس خوشبختی میکنم. حالا تو فکر هستم که اگه بشه دوباره بچه دار بشم، یعنی این که متوجه شدم که اشتباه کردم که نذاشتم مثلا دوباره بچه دار بشم.
هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 30 تقریبا 8 سالمه، 38-9 سال، و همسنی با شوهرم.
خب منم باش
منم باش
موافق نیستم عزیز. به دو دلیل. دلیل اول سن شماست، یعنی این احتمال که فرزند شما عیب و ایرادی داشته باشه، خود شما گرفتار برخی از بیماری ها بعد از حاملگی و زایمان بشید هست، به خاطر اینکه هم سنتون در مرزی است که ممکنه مسئله آفرین باشه. نه حتما، حتما و بدون تردید بهترین فرزند شما رو که میتونستید داشته باشید به دلیل دگرگونی های در حقیقت ارثی یا ژنتیک که کار طبیعت کجمدار هست باش مسئله دارم.
بله.
دوم چون فاصله زیاده عزیز، دیگه برای پسرتون حداقل در دوران کودکی یا نوجوانی و جوانیش خیلی نقش مهمی نداره، تازه مرکزیت و توجه رو از اون میگیره و یه عدم تعادلی تو خانواده به وجود میاره و بعدم خیلی کار مشکل میشه. شما هر تصمیمی هر کاری بخواید بکنید، وقتی فرض کنید یکی 13 سالشه و یکی 2 سالشه، در جهت انتخاب یک کاری که همه خانواده درش باشن و بعدم بیشترین شاید حالا نمیخوام بگم آسیب، ولی اشکالاتی که در زندگی پسرتون و به خاطر تک فرزند بودنش میتونست اتفاق بیفته اتفاق افتاد. یعنی حالا از این به بعد دیگه اون چه که اتفاق میفته بسا میتونه 5% هم نباشه. بعد در بزرگسالی مادم وقتی ماجرای تفاوت سنی دیگه معنایی نداره، داشتن خواهر و برادر حتما خوبه، ولی من فکر نمی کنم که این کار انتخاب الان درستی باشه. اگر شما 30 سالتون بود، فرزند اول رو در 20 سالگی آورده بودید، حالا 30 سالتون بود، میتونستم بگم حداقل از نظر سلامتی فرزند دومی که میخواید داشته باشید ما مسئله و مشکلی نداریم، ولی در سن 38 یا 9 سالگی اونم تا حامله بشید بچه بیاد 40 سال است، خیلی باش راحت نیستم. اونو فکر میکنم انتخاب درستی می بود اگر دو تا فرزند رو همون گونه که من توصیه‌ام است بین 20 تا 35 ماه می آوردید، ولی حالا دیگه نه، ازش بگذرید. به نظر من بذارید پسرتون هر چه زودتر ازدواج کنه، صاحب چند تا نوه بشید که از اون بابت کارایی که میخواید بکنید تو برای اونا بکنید.
حالا شما مثلا من فکر میکنم، یعنی اینجوری فکر میکنم که حداقل وقتی که بزرگ بشه مثلا بالاخره یه کسی رو داشته باشه، حالا به قول خودمون ایرانی هم میگیم مثلا یه نفر رو داشته باشه که واقعا دوستش داشته باشه.
خب آخه نه میفهمم، نه به همجاست که من نمیگم داشتن خواهر و برادر حتما حتما خوبه، ولی اولا ضروری نیست، بعدم این که کسی دوستش داشته باشه باید همسرش و خانوادش دوست باشن، بعد بقیه فامیل خودش و همسرش دوستش داشته باشن، بعد باید خودش آدم خوبی باشه و دوست داشتنی باشه. بله به خواهر و برادر که اگه به صورت خودکار و بدون توجه به اینکه کی هستند و چی هستند و چه رابطه‌ای هم گر دوست داشته باشن که فایده و ارزشی نداره. بله عزیز، خیلی از خود خواهر برادرها خیلی هم اگه هم دیگه هم دوست دارن خیلی دوستان خوبی برای هم نیستن و کارهای درست هم نمی کنن. نه من اونو بعدم ببینید، باز شما هنوز اون یه نگاه رو دارید که انسان تنهاست اگر فامیل درجه یک نداشته باشه. نه امروز یه دنیایی است که آدم غریبه هم میتونه خوب و دوست باشه. اون فرض قدیمی که آدم فامیلی که فقط خوب و دوست غریبه همه بد است و دشمن، دیگه دورانش به سر آمده. این که من متوجه هستم چی میفرمایید، ولی بعد الان فعلا برای 10 سال بعد فرزندتون تا مثلا به 20 سالگی برسه داشتن یه خواهر یا برادری که با هم 10 یا 11 سال فاصله دارن خیلی امتیازی برای خانواده نیست. اگه حوصله‌تون سر رفته مثلا یه دوره لیسانسی فوق لیسانسی دکترایی بگیرید، بعدم زودتر زنش بدید که براتون نوه بیاره. حالا همسرتون نظرش چیه؟ اون موافق مخالف اون چی میگه؟
اون چیز میگه هر چی که تو بگی.
خب بله دیگه، ما مردم شیرازی، مردای شیرازی اینقدر خوبیم دیگه، هر چی تو بگی دیگه.
واقعا خیلی خوبه.
خیلی خوب.
حالا دکتر من یه فکر دیگه که البته من فکر می‌کنم یکم خودخواهی باشه، ولی به قول من، به قول شما، من تو خانواده پدر مادر مهربون داشتم، ولی خب و این که من به قول همون بچه گم شده هستم، فرزند پنجم، و این که همون کامیونه، دریان کامیون که از روم رد شده حسابی. بعد من توی 24 سالگی، یعنی زمانی که ازدواج کردم، دکتر به من گفتن که یعنی حالم بد شد و اینا، رفتم دکتر، گفتم بیماری لوپوس دارم. بعد شب عروسی یعنی من دقیقا اینو متوجه شدم، هر یک هفته بعد هم برادرم از دست دادم یا تصادف. بعد حدود 5-6 ماه افسردگی خیلی شدید داشتم، یعنی با وجود این خیلی آدم فعالی بودم، دانشگاه شیراز درس خوندم و همه هم میگفتن خب باهوش هستی، ولی بعد از این اتفاقات واقعا من به قول معروف جون نگرفتم، یعنی با هر اتفاق کوچیکی به هم میریزم. خب مرتبم که دارم دارو میخورم، مثلا این کورتونی که من میخورم خب افسردگی هم میاره. و خیلی بالا پایین دارم، با وجودی که خب همسرم خیلی هوامو داره، زندگی خیلی خوبی دارم، از لحاظ مالی هم خوب هستم، ولی این ناراحتی و این مثلا استراب و اینا دولا رحمه نمی کنه منو. و مدت هم تو فکر مهاجرت بودم تا اینکه شوهرم ویزای تحصیلی گرفت و ما رفتیم آمریکا. اونجا هم پدر شوهر من لاتاری برنده شده، آمریکا زندگی میکنن، یعنی 6 ماه میمونن 6 ماه میان، و اونجا هم هوای ما رو داشتن، برای ما خونه کرایه کردن، حتی خرج ماهیانه ما رو میدادن، یعنی من هیچ مشکل اونجا نداشتم، ولی اونجا هم باز دچار خیلی اضطراب شدید در حدی که اصلا به فکر خودکشی، یعنی 3 ماه بیشتر نتونستم بمونم دیگه. با حال خیلی بدی برگشتم ایران و شوهرم هم یک سال موند که من شاید بتونم برگردم و من بر نگشتم، گفتم دیگه نمیخوام برگردم. و این بچه دار شدنم، یعنی من اگه پسرم نباشه واقعا هیچ انرژی ندارم برای هیچ کاری، یعنی به عشق اونه که صبح بلند میشم نهار درست میکنم، یعنی اون به من انرژی میده. یه فکرم هم این هست که میگم حالا 10 سال بعد که این بره، یعنی واقعا من احساس میکنم خیلی افسرده.
نه نه دیگه، حالا که به من داستان این بیماری و زمینه استراب و افسردگی گفتید که گوشی رو بدید به همسرتون، من بگم مبادا مبادا بگذارید این خانم حامله بشه، نه قربونه. نه نه این حرفا مختصر علتی هم که برای داشتن فرزند بود رو از میان بردید. بعدم ببینید عزیز، اصولا حتی بیش از 90% خانوما بعد از یعنی حاملگی و تولد فرزند یه چیزی به اسم نوع خفیف خفیف افسردگی رو برای مدت کوتاهی میگیرن و بعضی هاشون بعد از 4 هفته افسردگیشون شروع میشه و اون ادامه پیدا میکنه. حالا با توجه به بیماری و داروهایی که مصرف میکنید و اینا اصلا قربونه، یعنی اصلا فراموش کنید. بعدم اینکه شما از حالا به فکر 10 سال دیگه هستید، اون بعدش کجا بره؟ هیچ دلیل نداره فرزند شما در 18 یا 20 سالگی یا 22 سالگی بره، روزی میره که ازدواج کنه. خب بالاخره بالاخره میره،
بله نیستم که بخوام وابستش کنم، یعنی از حالا بهش میگم که مثلا تو باید به دنبال زندگی.
بسیار عالی، بنابراین شما یه شبکه ای از دوستان و فامیل رو پیدا کنید و با اونا به دلیل برابری یا نزدیکی با توجه به توانایی هایی که دارید خیلی خیلی بدون زحمت و دردسر خوب و خوش خواهید بود عزیز. نه نه اصلا این
اونا رو دکتر من دارم، یعنی خیلی آدم اجتماعی هستم.
کاملا پیداست، بنابراین با همین دوستان باشید و از به همسرتون هم از جانب من بفرمایید. اینجا دیگه یک کمی عرض کنم نمیدونم چی شیرازیشو به کار بندازه، مطمئن بشه که شما بهش عرض کنید کلک نزنه یه روز بلند شه بگه من حامله شدم ایشون یه کاری بکنه.
نه نه اینجوری نیست،
من آدم مطمئنم، شوخی میکنم، یعنی میخوام نه عزیزم دیگه، حالا با این حرفایی که زدید اصلا موضوع منتفیست. بنابراین از اون بگذارید اگر مطلبی هست باید خواهش کنم خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنویم صحبت ما میدام باشید. نه خواهش میکنم، چنگ رجبند با ما باشید.
Measure HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم را از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر مایکروسافت تئاتر. تلفن اتصال 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484. وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر، سوال دوم در مورد مهاجرت هست که من همیشه خیلی تو ذهنم بود، یعنی همیشه یکی از اولم فانتزیام این بود که بیام خارج از کشور زندگی کنم. بعد دیگه بالاخره همین همسرم که ویزای تحصیلی گرفت و ما رفتیم و گفتن که نتونستم بمونم، ولی از موقعی هم که برگشتم بعد از، یعنی من همیشه به قول معروف فکر میکردم که اونجا بهشت موعوده، ولی بالاخره وقتی اومدم و دیدم که نه، بالاخره چقدر مهاجرت سخته و اون چیزی که ما شنیدیم اون نیست. اونجا هم مشکلات خودشو داره و این که همین که واقعا دور بودن و بخوایم از یه جا بکنیم بریم یه جای دیگه، به این نتیجه رسیدم، ولی بازم این فکر منو اصلا رها نمی‌کنه. یعنی مرتب به این موضوع فکر می‌کنم با توجه به اینکه گفتم پدرشرم اونجا خیلی ما رو تشویق می‌کنه که ما بریم اونجا. یعنی مثلا ما بخوایم بریم اونجا، الان خونه‌مون آماده است، ماشینمون آماده هست، در شغل شوهرم یه جوریشون مهندس عمران هست، اینجا هم خیلی سابقه 16 سال سابقه کار داره و پدرشرم میگه من حمایتتون می‌کنم بیاین، مثلا به خاطر پسرم. یعنی من و شوهرم که اصلا دوست نداریم، ولی همش فکر میکنم که شاید واقعا یه خیانتی به پسرم کرد.
نه عزیزم، آخه شما نه، ببینید من فکر میکنم الان من اسم شما رو میدونم چیه. شما یا راضیه هستید یا ناراضیه. آخه شما هر جا هستید
ناراضیه.
آره قربونت، آخه معلومه شما اولا اونجای خودت که معتقدی و درستم میگی گمگیج هستی، کامیونام که رد شدن، هر جا باشی ناراحتی. اشکال کار مهاجرت اینه که ما خودمون رو با خودمون میبریم. اگه شما میتونستی خودتو شیراز بذاری به امریکا اینقدر خوش میگذشت، به خودت گرد نداری، ولی وقتی که میای اینجا صبح که بلند میشی تو آینه نگاه میکنی میبینی خودت هم آمدی. نه عزیز، شما دلیل نداره بیاد، به دلیل اصلی که اشاره کردید که همسرت هم راضی نیست، تموم شد. اینکه برای آینده پسرتون کافیه درس بخونه، آیندهش سر جاش. یعنی اون چیز عجیب و غریبی نیست. موضوع اصلی این که درسشو بخونه با توجه به سابقه و زمینه ایم که از جانب هر دوی شما با من دوتا آدم تحصیل کرده، پدر بزرگش هم اینجاست. اگر دلش خواست اونجا، حتی من پیشنهادم میشه این که در حد لیسانس برای درس خوب دانشگاه خوب بخونه، بعد برای فوق لیسانس و دکتراش بیاد امریکا، بعد هر کار خواست بکنه. ولی شما از حالا نگران نباشید، خیانتی در حقیقی گفته که آدم باید بچه‌شو ببره یه کشور دیگه اگر نبره خیانت کرده. اونجا این همه
میدونید که مثلا اطرافیان، نه حالا من به نظر اطرافیان خیلی مشورت میکنم، ولی خب کار خودمو میکنم، ولی خب همه میگن مثلا تو اینقدر امکانات خوب داری، همه اینقدر تلاش میکنن برن،
خب درسته
که میخوای بری اونجا، مثلا چرا پسرتو بالاخره اینجا میدونید یه سری چیزا هست آدم آزار میده.
خب اون که حتما نه، ببینید اطرافیان راجع به خودشون نرزن، شما همسرتون ناراضیه، شما اومدید برگشتید.
نه، نه اینکه ناراضی باشه، اونم باز همون مثل بچه دار شدن مثلا بیشتر میگه هر چیزی که تو دوست داشته باشی، ولی بازم میگه، میگه ما رفتیم اونجا زندگی اینجا رو نداریم مثلا بالاخره. ولی من یعنی من آدمی هم خودم رو تقریبا وقت میدم، حالا مثلا بگم
نه شما نه اینا رو نشون ندادید عزیز، شما اومدید اینجا با وجودی که اومده بودید ایشون هم بره دانشگاه نتونستید بمونید و حال افسرده برگشتید.
همون یعنی میگم من مشکلم مشکل روحیه، حالا بعضیا میگن ما بریم اونجا مثلا خونمون کوچیک میشه،
اصلا اهمیت خونه کوچیک بشه آدم شب یه روی رخت خواب میخوابه تقریبش هم روشنه، اونه که اصلا نه عزیز، مسئله روانی شما مثلا است، بعدم سن و سالتون و همسرتون و اینکه اونجا هستید. نه همسرتون هم مخالفه، بله من که نمیگم برای همیشه باشه، ولی الان دلیل نداره. بعدم بدترین سن مهاجرت بچه ها 10-11 سالگی عزیز، ما بین 5 تا 15 وقت مهاجرت نیست و بعد وسطش بدترینه، یعنی از جا و ریشه میکنیدش، اصلا خدمت به فرزندتون نیست، اونم تازه فرزند تک که رابطه برابر و بلد نیست اینجا بیاد توی محیط امریکا. نه من فکر میکنم نه بچه بیارید و نه، چون این افکاری که کار برام دوستان میگن هر کسی نظری داره، ولی اون نظر اولا راجع به خودشونه، بعد از اون یعنی چی؟ چه من خوشحال نیستم، راضی نیستم، شما فقط به من یه امنیت و آرامشی بدید، یعنی همین کاری که اینجا میکنم رو بتونم اونجا بکنم، که من کاری من فردا صبح تهرانم میاد شیراز رو نمیدونم، ولی خب در حال یعنی میخوام بگم نه، ماجرا ماجرای اون امنیت و آرامش روانی است که من شما داریم، و الا اینکه خونه بزرگ و کوچیک میشه، من تو خونه کوچیک کوچیک بودم، تو خونه بزرگم بودم، من شبا فقط یه تیکه کوچکی رو خواستم
بخوام اینه مثلا مشکلات، در صورتی که من میگم
میگم خب آدم تا موقعی نه، شما چرا مشکلات اونا رو جواب میدید؟ شما به خودتون نگاه کنید عزیز، شما و همسرتون یا ایشون راضی نیستن، شما هم هر جا برید ناراضید، من مطمئنم که به هر حال نمیدونم هر کاری بکنیم خیلی شما خوشحال و راضی نخواهید بود. نه خودتون اذیت نکنید، با همین نارضایتی زندگی کنید دیگه. مثلا اون دوست شیرازی به من گفت آقای دکتر ما با یه فلاکتی خوشیم، حالا شما با یه فلاکتی
فقط یه سوال کوچیک دارم که وقت بقیه رو نگیرم
جان.
یکی از دوستان میگفت که مثلا اگه پسرت بخواد بره اونجا که مثلا بخواد یه طوری وارد محیط بشه که خیلی آسیب نبینه، مثلا کلاس دوم دبیرستانه
خوبه،
اون سنی خوبیه که مثلا
خب خانم شما خب پس من این دوستان من دارم به شما میگم بدترین سن مهاجرت 5 تا 15، اوجش که وسطشه 9-10-11. شما ایشون این دوستان میفرمایین، خب بفرمایین اقوام چون میگی من گوش
مردم میگم، بازم این خودخواهیه من، مثلا من فکر میکنم که اگه بتونه مثلا بره از دیپلم اونجا باشه که دیگه مثلا اونجا درس بخونه دانشگاه اونجا، چون خیلی هم پسر باهوشیه،
من
نمیدونم اینجا میتونه موفق
باشه. نه نه من حرفم یه چیزه،
من میگم این وسوسه ای افتاده به جون من.
خب دیگه اون وسوسه نیست، وسوسه است افتاده به جون شما، بنابراین نه نه خودتون از یاد
نکنید.
آخه شما هر جا برید یه چیز دیگه میخواید عزیز، در شما معلومه خیلی، من فقط برای شوهرتون دعا میکنم، یعنی این مرد احتیاج شدید به دعا داره، شما گفتید برای من دعا میکنید، منم برای اون دعا میکنم، ببینیم حالا بالاخره چه میشه.
واقعا احتیاج به دعا
داره. به هر حال از جانب من بهش بگید که مرد به هر حال میفهمم همین چیز دیگه نفر من میدونستم ما شیرازی ها خوبیم، ولی نمیستم اینقدر خوبیم. حالا امیدوارم فقط خوب باش.
سلام دکتر، من خودم عطایر هستم، پروت قشقایی هستم.
دیگه بهتر. این همون این من فکر کنم حافظ راجب شما گفته. من فکر کنم حافظ راجب شما گفته اگر آن ترکشی راضی به دست آورم دل ما را به خار هندویش بخشم، سمرقند و بخارا رو شما مالت که از امریکا رو ببخشید.
میگم خیلی سرکشم، یعنی مثلا یه جا موندن و مثلا یه زندگی یک نواخت و روزمرگی اینا خیلی اذیتم میکنم. من دنبال یه هیجان و یه کار جدید و نمیدونم
به قول
شما
درس بخونم. حالا یه روزی حالا تو باغچه خونه یه روز یه چایی بکنی، یه روز پرش کنی، هر روز مشغول میشید دیگه بالاخره. شایدم به نفت رسیدید از کجا که نرسید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
ممنون، متشکرم. من که دلم نمیاد قطع کنم، ولی امیدوارم همیشه شاد باشین، سلامت باشین که ما از راهنمایی شما استفاده کنیم.
لطف و محبت.
خدا
حافظ. خدا نگهدار. شنگ و عجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه این من از اون برای چند تا پیام هم استفاده کنم. اول اینکه من این شنبه و یک شنبه 29 و 30 در تورنتو هستم و کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو دارم با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی که مشخص میکنه ما چه آسیبایی خوردیم و یک چرا خوردیم و بعد این آسیبا کدام، با 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. دوستان میتونن کارت ورودی رو از رادیو صدای ایران و یا مراکزی که اعلام میشه در تورنتو شهرهای اطراف بگیرن و یا میتونن همون روز، چون هر دو روز از ساعت 10 صبح شروع میشه، کمی زودتر به محل کنفرانس در رستوران شیراز بیان. نهار هم همونجا در خدمتتون خواهیم بود. همچنین با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که کنفرانس 4 کنفرانس رو هم داشت در روزهای 19 و 20 نوامبر در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا. آگاهی های بیشتر در مورد موضوع کنفرانس ها که یکی اعتماد به نفس و حرمت نفسی که با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، که عشق و ازدواج خانواده است و یکی راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی، میتونن 2 تا 5 و 6 تا 9 این 4 کنفرانس رو در شمال کالیفرنیا خواهم داشت. همچنین یادآور میشم که کروز ما این روزهای آخرش هست که با اون قیمت هاست. اگر مایل هستید که بدون افزایش قیمت ها در سفر 3 شب و 3 روزه ما که از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه هست شرکت کنید، با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید اگر در امریکا و کانادا هستید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100 برنامه های فوق العاده خوب هنری برای دوستان تدارک داشته. ما 2613 هم بتر هم زبانیم، فرصتیست برای دوستی و آشنایی و برحال با هم بودن، و مطمئنم به شما به خاطر خوبی خودتون بسیار بسیار خوش خواهد گذشت. اما از اونجا که سالگرد رادیو همراه هم هست، ما اسکار که در 27 فوریه هست در دولبی تیاتر، ما 4 مارچ رو از اونها قبلا گرفته بودیم، اما اسکار بهشون اعلام کرد که به دلیل مقدار زیادی دکوری که برای اسکار احتیاج دارن نمیتونن تا روز شنبه اونجا رو تخلیه کنن. البته از 1 ماه قبل دولبی تیاتر در اختیار اون است، ولی تا هفته بعدم گیرن، و بنابراین ما را از 4 به 11 مارچ انداختن. نتیجتا ما در روز شنبه 11 مارچ در دولبی تیاتر از ساعت 7 تقریبا تا 12 سالگرد رادیو همراه رو با برنامه‌های فوق العاده خوب و هنرمندان عزیز خواهیم داشت. بنابراین این رو به این دلیل عرض می‌کنم که شنبه 11 مارچ رو عزیزان دیگه در اینجا ازش آگاه باشن، انتخاب اونهاست که بخوان برنامه دیگری بگذارن یا نه، ولی از اونجای که هم کروز و هم برنامه 11 مارچ ما در دولبی تیاتر محل برگزاری اسکار امسال هم برگزار خواهد شد، معمولا اینا سولد اوت، یعنی حتما سولد اوت خواهند بود، این است که اون رو به نوعی به حساب بیارن سپاسگزار خواهیم شد. ولی به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
آن کیست؟ مدیران وکلا آن یکی است که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیش او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349.
مهران والافر فقط 1%.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر ایچ ایچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در 2 ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در 1 ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر ایچ ایچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر ایچ ایچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن سپیس اینیشیتیو و اویسس ریلتی LLC بیورلی هیلتون پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من تمیز پیش خدمتون تماس گرفتم در مورد ارتباط خودم و خواهرام با پدرم داشتم صحبت میکردم که متاسفانه تلفن من قطع شد. به خاطر همین دوباره مزاحمتون شدم که انشالله بتونم امروز یه نظر بیشتر صحبت کنیم و بتونم راهنمایی بگیرم ازتون.
شما لطف کنید خلاصه آنچه که با هم صحبت کردیم و بفرمایید، چون ممکنه شنوندگانی که همکتون شما رو میشنوند همون دوستان نباشن. چه بود موضوع عزیز؟
من مادرم 5 ساله که فوت کردن در سرطان بعد پدرم دو ساله که با یکی از دوستانمون، خانم هایی که از دوستانمون هستن، ایشون آشنا شدن و به تازگی هم عید عقد کردن و ما سه تا خواهر هستیم. من خودم 36 سالم، متأهلم، خواهر بزرگم 42 سالشون مجردن و خواهر کوچکترم هم 35 سالشونه که ایشون هم متأهل هستن. و ما الان مشکلی که پیدا کردیم به خاطر ارتباطیه که این خانوم و خانوادهشون در ارتباط ما و پدرمون انقدر مشکل ایجاد کردن که پدر نسبت به ما کاملا بدبین شدن و همش ما رو دچار عذاب وجدان و احساس گناه میکنن که ما باعث میشیم که مشکل برای اینها ایجاد بکنیم و ما هر کاری که انجام میدیم باز اینها گله و شکایت میکنن و این رو یک حربه کردن که مرتب پدر ما رو تحت فشار قرار میدن و پدر ما رو تحت فشار قرار میده که من 3 هفته هست که با پدرم صحبت نمی کنم به خاطر اینکه در آخرین دفعه که با هم صحبت کردیم دیگه علنم به من گفتش که تو حقبازی، دروغگویی و جز ریاکاری کار دیگه نمی کنی، باید شدی که مشکلات زیادی رو برای من ایجاد بکنی، هم من هم خواهرای دیگم، و ما واقعا نمیدونیم که چطوری باید به ایشون بفهمونیم که اصلا ما نمیخواییم برای شما مشکل ایجاد کنیم و با ازدواج شما مشکلی نداریم. این خانوم هست که همش و خانوادهشون خشم دارن نسبت به جریان امور، همونطوری که خود بابا گفتن، و اینکه میگن بچه هات منو دوست ندارن. یک ماه از عقدشون نگذشته بود این خانم با گریه و زاری هر روز زنگ میزدن که بچه هات منو دوست ندارن، من میخوام طلاق بگیرم، و پدر رو بسیار مستعصر کرده بودن، جوری که پدر مجبور شده بود از پدر این خانم کمک بگیره و پدر این خانم منو صدا کرد و شروع کردن منو محاکمه کردن که شما باعث میشین که مشکل برای پدر ایجاد میکنین، در صورتی که برای همه این مشکلات از وقتی شروع شد که اینها یک مهمونی گرفتن، یک رستوران شامی بوده، من رو بعد از برای اولین بار دعوت کردن و من تو این موقعیت جدیدی که قرار گرفتم این خانم رو در کنار پدرم دیدم، سعی کردم که خیلی یعنی اصلا به صورتی باشم که خود نشون ندم که برام تازگی داره، در صورت که هیچ وقت به جز مادرم کسی رو کنار پدرم نیده بودم که صمیمی باشه، و در نهایت بالاخره آهنگ ویگن رو که زدن تو اون رستوران من دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و گریه کردم و همین باعث مشکلات 6 ماه فقط ما درگیر همین موضوع بودیم که چرا من این مهمونی رو به هم دادم و این حرکت رو انجام دادم و چرا بعداً زنگ ندادم از پدر مادر این خانم عذرخواهی کنم. بعد از اون باز یه مشکل دیگه این بوده که ایشون سوقاتی آورده، چرا من تشکر نکردم، و همش ما درگیر این مسائل شدیم، طوری که پدر من الان دیگه واقعا جوری شده که نامه می نویسه به اون یکی خواهرم که اینها با دروغ و ریا و ننه من غریبم بازی همش میخوان مشکلات رو فتنه انگیزی کنن و همه مشکلات رو به سمتی پیش ببرن که آشتی ناپذیریه، و صریحاً این رو دیگه به ما اعلام کردن که شما به زندگی من چی کار دارین، و واقعا ما نمیخوایم کاری داشته باشیم، اینها هستن که با حرکات و رفتارشون یه سری اشکالات رو ایجاد میکنن. الان من واقعا از شما میخوام بدونم که چی کار باید بکنیم. ما
ببینید عزیز، یه زمانی است که شما در یه دادگاه تشریف دارید و قرار است که از خودتون دفاع کنید و به هر حال متهم به چیزی شدید و معلوم نوع گفتگوها چه خواهد بود. از فهوای حرفای الانتون اون روز هم مشخص بود که شما 3 تا دختر که کاملا میشه فهمیدتون با ازدواج پدر موافق نیست، تموم شد، هم از این که این خانم خوب رفتار کنه یا بد، و این انقدر عادی و طبیعیه که حدی نداره، حتی همین مطلبی هم که الان اشاره کردید که کاملا میشه شما رو فهمید. وقتی یک کسی فرض کنیم مثل شما 36 سالشه تا 31 سالگیش مادر داشته، مادر و پدر کنار هم بودن، حالا یک کسی دیگر رو جای مادر ببینه، حالا اونم حتی اگر عادی رفتار کنه چه رسه به اینکه عمدن بخواد غیر عادی رفتار کنه، بعدم شما وسط یه مهمونی آشنایی به نوعی که گریه کردید یه پیام دادید که یا دلتون برای مادرتون سوخته یا از آنچه که در اتفاق میفته ناراحتی، چون گریه شما حالا با آهنگ آقای ویگن یا هر کس دیگه اون یه تریگر و برانگیزنده است. بنابراین وقتی که شما بپذیرید ما این ازدواج رو یا این رابطه رو درست نمیدونیم و دوست نداریم و باش خوشحال نیستیم، معلومه که در شرایط این چنین غیر عادی تو این سن و سالی که شماها و ازدواج و احتمالاً فرزند و اینا دارید و پدر شما که یه چنین کاری کرده اونم در جامعه ایرانی، معلوم است که رفتار شما نمیتونه مگر خیلی دیگه بخواید که اصلا دلیلی وجود نداره که یه رول و نقشی بازی کنید که این خانم رو دوست دارید، نه به عنوان یه انسان همه رو دوست دارید ولی این خانم رو در جایگاهی که هست درست نمیدونید و دوست ندارید، اونم روشن. بنابراین شما نمیتونید رفتار عادی داشت باشید. این خانم هم که بدون تردید احساس خطر میکنه با توجه که میبینه که سه تا دخترای حالا مردی که باهاش هست همسرش به هر حال دوستش ندارن، خیلی عادی و طبیعی است. بنابراین اونم میره توی یک لاک دیگری، مثلا وقتی که ایشون اومده تو این سن و سال با یه مردی با اون سن و سال اومده ازدواج کرده که بر اساس بسیاری از تعاریف درست رابطه انسانی یه نوع خاصی از ازدواجه. ازدواجی آنچنان نیست. خب هر دو یه مقدار به هر حال ناراحت ناراضی ایشون به خاطر هر شرایطی که هست، اصلا بدون که شما هیچ کاری بکنید و شما هم به خاطر آنچه که درسته میدونید درگیری هست. نتیجتاً البته در یه جامعه مانند امریکا، نه در جامعه وابسته ایران، کاری به کار هم نخواهند داشت. یعنی این حق رو و این آزادی رو برای پدر قائلن که حتی بره اشتباه کنه و بنابراین خواسته بعد از 5 سال بعد از مرگ همسرش بره همسر دیگه یا یک رابطه ای رو به وجود بیاره. شما هم باش راحت نیستید، کاملا قابل فهم، قرارم نیست اون خانم رو دوست داشته باشه، هیچ دلیلی برای این کار نیست، برای که دوستی بین شما اتفاق نیفتاده، یه رابطه در حقیقت سببی است و نه نسبی. اونا هم انتظار نداشته باشن که شما برایشون عرض کنم دست بزنید یا شاد باشید. ممکنه برخی از اوقات آدم ها باشن به خاطر ازدواج مجدد پدر و مادرشون، بعضی هم نباشن. ولی وقتی شما انتظار دارید که اونا رفتار درست داشته باشن، نخواهند داشت. اونا هم انتظار داشت باشن شما رفتاری که اونا دوست دارن و درست میدونن انجام میدید، نخواهند داشت. به همجاست که تو این گونه موارد اون اصطلاح من درستش رو عرض کنم، به قول معروف دوری و نه دشمنی، دوری و دوستی نه، دوری و نه دشمنی. بنابراین باید رابطه رو کمی کم محدود کنید، نه حرفی بزنید، نه بی خودی دنبال حرفی باشید، نه کاری بکنید، نه کاری نکنید. شما اگر فرض بفرمایید به من تلفن میفرمودید که میخوام برم اینجا، میگفتم اگر راحتی، اگر میتونی اوضاع رو تحمل کنی، اگر میتونی برخی از قد بازی ها و مانورای اون خانم یا خانوادش رو باش راحت باشی، خب میخوای بری برو. ولی اگر با اینا راحت نیستی برای چی اصلا میخوای بری؟ یعنی تو این گونه موارد عزیز هر اندازم ما به فکر میکنیم که حق داریم یا نداریم، اشکال کار در این است که با توجه به برخی مواردی از این قبیل اصلا هیچ کس نه حق داره نه حق نداره. مهم میشین است که چگونه اینو ارزیابی میکنه. برامون تنها راه شما دوری و ندوستیه تا اینکه بخواید یکی رو درست کنید. هفته دفعه قبلم که لوسکای تلفن کردید شما میتونستید به دلایلی اصلا این کار غلط بدونید که فکر کنید یک پدرتون حالش درست نیست، تصمیمش درست نیست، دو اون خانم با یه مانوری و بازی و برنامه هایی وارد شده که در تحلیل نهایی به شما مشخصا مثلا آسیبی میزنه. اونا رو اگرم تازه باشه برخی از اوقات خب اشکال در پدر شماست که یا رفتارش و تصمیمش درست نیست یا به پدر شماست که اجازه میده کسی از او استفاده و یا سوء استفاده کنه. یعنی حتی اگر ما بریم به اون مرز و حد که پدر توانایی تشخیص و انتخاب داره یا اون خانم و خانوادهش مانورایی میکنن برای هر چیزی، به هر حال شما به خاطر جایی که ایستادی نه اونقدر توانایی دارید نه اونقدر میتونید کاری بکنید. به همین جهت است که به عنوان یه واقعیت اونو باید بپذیرید هر اندازه که سخت و تلخه. به همین جهت که من همیشه عرض کردم من شما باید واقعیت رو قبول کنم، طور که شما 5 سال قبل یه واقعیت سخت تلخ بد غم‌انگیزی رو قبول کردی، رو اون از دست دادن مادره. طبیعت خیلی سر سازگاری با هیچ کس نداره و قاعدش هم قاعده ظلم و زوره. نتیجتا نمیدونم، حالا اگر مشخصا مطلبی به ذهنتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر تمام این حرفایی که میگین درسته، ما قدم ها رو برداشتیم که اظهار عشق و مهر بکنیم، یعنی واقعا
نه نکنیم اومد... نه سب کن گرگونه. ببین عزیز، اگه میگید اظهارش رو من ازتون میپذیرم، ولی شما عشق دارید به این خانم و این رابطه و دوست دارید، نه و چرا اونو چیز چرا عرض کردم نرید دادگاه. شما من میگید ما دیدیم که چاره ای نداریم از سر دوستی یا رفتار محترمانه مؤدبانه بر اومدیم، کاملا میتونم ازتون بپذیرم. بعد به من شما احتمالاً میفرمایید پدر یا اون خانم برخورد درست یا پاسخ درست ندادن، اونم کاملا میتونم بفهمم. یعنی متأسفانه اینا واقعیت عزیز، زن و شوهر با هم مسئله دارن، پدر و مادر با بچه، بچه با پدر و مادر مسئله داره. شما که شرایطتون کاملا غیر عادیه. پدر الان چند سالشونه، اون خانم چند سالشه؟
پدر 68 سالشونه، اون خانم هم 52 سالشونه. اوکی. در آلمان زندگی میکنن، اصلا اینجا نیستن.
اوکی. بنابراین پدر شما که یک مرتبه با یه همچین فاصله سنی، ای بس با اگر یک کسی با پدر شما صحبت کنه بگه یک من از این خانم خوشم میامده یا میاد، دو من دنبال یه پرستار میگردم فکر کنم این عصای دست پیری من میشه. به همین سادگی. یعنی اگه همچه حرفی زد، من میدونم هم نه اون منو دوست داره نه من اونو دوست دارم، ولی خب من فکر کنم بذار یه پرستاری داشته باشم که ازش خوشم هم میاد.
خدا کنه همینطور باشه، چون تمام وقت اینا سر این میگذره که ما چیکار کردیم چیکار نکردیم، چرا این رفتار رو داشتیم چرا این رفتار نداشتیم، یعنی تمام مدت اینا فقط صحبتاشون همین.
خب بکنن، بسیار زندگی خودشون رو سخت و تلخ و بد میکنن بدون اینکه شما تقصیر و گناهی. خب بکنن، اینقدر بکنن، شما قرار است که اهمیتی ندید به حرف و صحبتشون، چون شما الان دارید میگید اونا حرفای بیخود میزنن علیه ما. خب منم این ور میتونم بذارم اونا دهنشون رو کثیف بکنن، ولی من نه گوشم و نه مغزم رو کثیف نکنم عزیز. یعنی اگر شما ببینید، من شما وقتی پشت فرمون شیم درار قفل میکنیم، ایربگ داریم، کمربند میبندیم به جهت حمایت و مواظبت از خودمون، این پروتکشن رو، این حمایت رو، چتر حمایتی رو داریم. شما از خودتون مواظبت مراقبت. بعدم گفتم من که اصلا نمیخوام از شما، اصلا حتی من انتظار خوش آمدن از این خانمو ندارم از شما یا از تصمیم پدر، یعنی اصلا کاملا اونو میفهمم عزیز، ولی
اونا انتظار دارن.
خب داشته باشن عزیز من. ببینید آخش من الان انتظار دارم شما یه چکه یه میلیونی برای من بفرستید. خب من خودو چرا دیوونم؟ میدونید اونا انتظار دارن داشته باشن، ناراحتن باشن، پدر فکر کنه شما دختری خوب نیستید، نیستید، یه نامه بنویسید، ستای بدیم و اعلام می‌دهیم که ما بدترین دختران، بدترین انسان‌ها، بدترین زنان روی زمین هستیم. بفرمایید. اینم هر جا می‌خواید بدید، یا خودتون بدید یا بدید با آدرس بدید، ما براشون پست می‌کنیم. تمومش کنید. یعنی شما که نمی‌تونید از خودتون دفاع کنید عزیز. اولا واقعیت ببینید، اینقدر این ماجرا آشکاره که حدی نداره. بنابراین خودتون درگیر انتظارات اونا نکنید. به من بگید نگران یه چیزایی هستی، می‌فهمم. این خانم آمده پولای پدر رو بگیره، بعد سهم ما برمون نرسه، میشه فهمیدتون به همین سادگی و حقم داری. بنابراین
نه، فقط بیشتر جنبه عاطفیش خیلی برام مهمه، چون خب ارتباط خیلی عمیقی با پدر داریم.
نداری قربونت. اگر ارتباط عمیقی مبتنی بر آگاهی و محبت داشتید که اینجوری نمیشد قربونت.
بله.
یعنی میدونید بیاد، چون خدمتتون عرض کردم من تفاوت شعار رو با شعور، تفاوت دادگاه رو با صمیمیت در برای حل مسئله هزاران هزاران بار دیدم. حالا نمیخوام بگم رو خط رادیو، الانم عرض من این است که اشکال کار اینه که هر دو حق داری، یعنی هم این سم هم اون سم. اشکال کار این است که اون چیزایی که شما میخواید نداریم. یعنی شما دو تا سیب میخواید، اونام دو تا سیب میخوان، ما فقط یه دونه سیب داریم. یعنی ای چهار تا داشتیم اینقدر خوب بود. اینی که مردم دنیا سر هوا نمی جنگن، با حال که ضروری ترین کالاست برای که بنازه کافی وجود داره. ولی واقعیت اینه بنابراین اونم بپذیرید، شما به انتظار اونا کاری نش باشید، بعدم فرض رو بر این بگیرید که اون خانم خانوادش یا حتی پدرتون شما رو دخترای خوبی ندونه. خب ندونه چی میشه؟
بله
اگر شما مخرج من بپرسید، نمیدونم این همه ایرانی هستن، به هر حال خیلی هاشون خوب نمیدونن. نه خودتون اذیت انتظار و توقع نکنید عزیز، امیدوارم بتونید مسئله پشت سر بذارید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنت. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
نمایش عارفنامه به علت استقبال فراوان، اجرای دیگری از عارفنامه شاهکار ایرج میرزا به کارگردانی شاهرخ مشکین قلم و با اجرای شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی را به اطلاع میرسانیم. پنجشنبه 3 نوامبر ساعت 8 شب در کنسرت هال امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیت ticketer.com/persianarts www.kodum.com و شرکت کتاب. تلفن اطلاعات 310-477-41-41 310-477-41-41.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید.
روزتون بخیر. ممنون که وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم.
من 33 سالم هست. از 3 ماهه که وارد یه رابطه شدم. مشکلم این هستش که این آقایی که من باشون وارد رابطه شدم خیلی روی گذشته من حساس هستن. واقعیتش اینه که من یه وبلاگی دارم و عادت دارم به نوشتن. تجربیاتم و احساساتم رو به صورت شعر و داستان می‌نویسم. ایشون اصرار دارن که همه متنایی که یه جورایی دارن انعکاس میده که مثلا من رابطه قبلی که با کسی داشتم یا یه جورایی حضور یه مرد دیگه رو اون متن‌ها داره نشون میده باید پاک بشه و بعد مثلا میگن که
شما برای چی میخواید نگهش دارید؟
بخاطر متن نوشته از حتی بر کلمات یه اثر هنری یه جوری
این هنر رو شما تشخیص میدید یا دیگران خریدارشون؟
خریدار حالا در چه فضایی منظورتون چطور هست؟
در حدی که آدم ها میرن و به دلیل یه کاری که جالبه با هم شیر میکنن بدونی که با شما آشنا باشن یا خبر داشته باشن.
من خیلی بسته است، یعنی که یه جاییه که خیلی هم ولی خب مثلا اگه فیسبوک بزنم خب لایک و کامنت و این چیزا هم راجبش میاد دیگه. اینطوری
سرتون در سرتون آخه چه کار هنری است که تأثیری نداره؟
خب خود متنی که به هر حال یه شعر یه داستانه، حالا برای اینکه اگه بخواد اصولا پابلیش بشه یا نشه، خب برای خودم کلمات و اون ترکیبشون یک تولیدی هستن.
شما شبا برخی از وقت به خودتون یه جایزه ای هم میدین؟ آخه عزیز من بیام یه چیزی رو عمومی کنم بعد عموم باش کاری نداشت باشن بعد دلم خوش باشه که من خودم یه کاری میخوام بکنم، اونم یه چیزی که یه باری داره که یه آدمی بده. مثل این که فرض کنید ایشون هم مثلا عکسای دوستای دخترش رو قطار کنه و درباره لب و لوچش رو حرف بزنه، شما باش خوب و خوشی؟
اگه خب مربوط به سالها پیش باشه
اصلا چه فرقی میکنه؟ اصلا چه ضرورتی داره قربونه مربوط به سالهای پیش باشه؟ شما اینجوری هستید، خیلی اینجوری نیستن. برای یه تفاوتکی هم بین زن و مرد تو این زمینه ها وجود داره، ولی حالا اون بکنه. گفتم یه شاعری گفت شعر گفت ز عشقت زار میگریم متصل. گفتن متصل یعنی چی؟ گفت یعنی متصل. گفتم خب چرا به جای متصل میگی متصل؟ گفت به دلیل ضرورت شعری. گفتم خب قربونه این شعر اصلا چه ضرورتی داشت؟
ضرورت شعری. خب اوکی،
من اصلا صبر کنید، حتی من بدتر از این نظر دارم، حتما هم نظر شما نظر درستی یا نظر من غلط است. من تو حرفم این است که وقتی ازدواج کنید لطفا عکساتون رو چک کنید، این هدایا رو برای سرش بیارید، بنزلش رو تمومش کنید. به من نگید خاطر از خاطرات تو کلتون دارید بست دیگه، حالا به صورت عکس و تصویر ولی چی میخواه نگرد؟ اون یه نگاه نگاهه در حقیقت در گذشته زندگی کردنه و بی خودی برای خود داستان ساختنه و از یه چیزی که حتی نبوده چیزی بوده ساختنه و خود و دیگری رو آزار داده و بعدم سوال و مسئله به وجود آورده. برای انسان عزیز یه موجودی است که شما اگر از یه خیابونی رد شدید یه آدمی یه اسمی براتون داشته، وقتی اسم اون خیابون اون آدم میاد مغز انسانی میتونه بزنه مثل کلیکی که شما میکنید بزنه اون ماجرا رو بیاره و خیلی ها با این راحت نیستن. برای اینقدر من در گذشته و در کارهای هنری غرق شدن رو، اونم که فقط خودم باش خوشم هست، برای خوشید با خودتون خوش باشید، برای خودتون نگه دارید، تازه دور از دست همه از جمله اون دوستتون نگه دارید. این طرف. دومی که شما باید مطمئن باشید اون مرد درباره این موضوع این حساسیتش در همین حدی است که شما میگید که اینا هست لطفاً بردار، ولی غالب اوقات مردان چنین نیستن، همینقدر یه دفعه ببینن دیگه شما بردارید هم خیلی فرقی نمیکنه، برای که تازه بدتر و بدتر هم در ذهنشون رو بزرگتر و بزرگتر میکنن. بنابراین از اینکه نتیجه کار چیه تازه من راحت نیستم. نمیخوام بگم مردان و زنان قرار است نسبت به گذشته همدیگه بیخبر و بی‌اعتنا باشن، چون خودش معمولا یا یه نوع خاصی از رابطه است یا به هر حال دلایل دیگری داره که میتونه خوب یا بد باشه. ولی وقتی شما به توده مردم به ویژه ایرانیان به خصوص مردان نگاه میکنید، این گذشته براشون مطرحه. الان هم در امریکا میبینه تو انتخابات مطرحه، برای که یک کمی و در برخی از موارد، نمیگم همه جا، گذشته آینه آینده است دیگه. یعنی اون چیزی که الان شما در گذشته داشتید در آینده هم خودشو نشون میده. و بعدم خیلی از وقت این گذشته نشانه مجموعه ویژگی‌ها و شخصیت شماست. به من میگید تغییر پیدا کرده، بله. به من میگید اون موضوع در اون زمان درست به فرض بفرمایید شما 5 سال قبل با یک کسی دوست بودید، به او علاقه‌مند بودید، یه واقعیت هست و بعدم به هر دلیلی تموم شده رفته. اون موقع هم عیب و ایرادی نداشته، الانم بودن اون عیب و ایرادی نداره. ولی اینکه شما بخواید زنده نگهش دارید و این جنازه ها رو با خودتون این ور اون ور بکشید مثلا است. بعدم آدما نسبت به این موضوع حساسن. شما کاملا آزادید که اونها رو نگه دارید و داشته باشید، اونم آزادی که کاملا از این موضوع ناراحت باشه و بدش بیاد. یعنی ما نمی‌تونیم بگیم من یه چیزی رو دوست دارم تو نباید دوست نداشته باشی. آزادی من دارم که یه چیزی رو دوست داشته باشم، اونم آزادی داره که اونو دوست نداشته باشه. همجاست که من اصلا موافق نیستم. من حتی من این لغت اکس رو دوست ندارم. این لغت اکسی که اکس من حالا چه دوست پسر دختر بود چه همسر بوده، اصلا حتی وقتی خرابش هم میکنیم خوب نیست. یعنی بهتر است که این چیزا رو به هم نزنیم و به هم نریزیم. در زبان فارسی حرف زشتی هست، اصلا قصدم اون نیست، ولی قصدم این است که بی خودی برای چی مطرح کنیم. برای آدم هایی که سیاه و سفید نیستن عزیز، ماجرا ماجرای خاکستری است که اگر آدم حال خوبی نداشته باشه یا نور به اندازه کافی نباشه، خاکستری رو هم سیاه میبینه. به همین جهت است که من فکر میکنم کار شما کاری باشه که بیشتر آدما یا یه اکثریت غریب اتفاقی باش راحت باشن. برای شما هم که فایده ای نداره. اگر هم فایده داره یه فایده ذهنیه، یعنی شما در ذهنتون یه چیزی رو برای خودتون میسازید، خب اون آدم هم در ذهنش نوع بعدش رو میسازه. و به همین جهت که گفتم من مثلا میشنم توی مهمونی هم که مثلا خانم یا آقای برمیگرده میگه مثلا پلو دوست پسر دخترش و پلو همسرش مثلا اکس من اینجوری بود، هیچ وقت من ندیدم که حتی حال خوبی در اون آدم دیگه، گفتم حتی وقتی انتقاد میکنه و اعتراض میکنه پیدا بشه یا ازش فایده مترتب باشه. حتی من تا این اندازه آدم کنسرواتیو و محافظه‌کاری هستم و به همین جهت است که حتی بردن این اسما درست نیست. بعدم من متاسفانه تو کار روان درمانی و تراپی آسیبا و ضربه های این حرفا رو و بعدن خشم و حتی به نوعی خیانت مرتبط به اون رو برای برابر شدن در آدم ها دیدم.
من یه توضیح بدم، اینکه حالا مثلا من این چیزا نوشتم، خودم ابداً تو زمان حال بهشون مراجعه نمی کنم. یه سری از این چیزا رو که اصلا من خودم 4 سال 5 سال 6 سال پیش نوشتم اصلا نرفتم بخونم، ولی این آقایی که من باهاشون هستم تقریبا هفته یه بار میرن انگار تمام این مطالب رو میخونن.
خب دیگه نشون میده ایشون هست. شما چرا نگهش داری؟ من این که خودم نمیخونم برای چی نگه داشتم قربونه؟
اوکی مرسی. من اینجا رو دیگه واسه به خاطر که من بهشون علاقه دارم، من واقعا نمیخوام، نه من حس خاصی به هیچ آدم دیگه ندارم که اون مرسا برشون نرسی شده، ولی خب به هر حال برای من از نهاد یه شکل اون احساس و تجربه من چه ترس بوده چه شادی بوده چه غم بوده به صورت یک مجموعی از کلمات معنادار در اومده فقط به این نهاد.
آخه عزیزم سب کن، من نمیخوام وارد یه بحثی در این زمینه بشم، ولی ببینید مطالعات علمی چی نشون میده. مطالعات علمی نشون میده که فرض کنید من شما الان گفتگو کردم، درسته؟ شما اگر فقط امشب بهش فکر کنید و یا هفته دیگه یا یه ماه دیگه، ابداً شما به گونه ای بهش نگاه نمی کنید که بوده. شما فقط جهان رو میسازید عزیز. من همیشه عرض کردم من هیچ وقت هیچ کسی رو تا به حال ندیدم، هیچ کسی رو. من میرم سر کلاس کنفرانس هم از کردم. من هیچ کنم از این دوستانی که اونجا نشستم ندیدم. من یه دوربینی درست کردم و با توجه به میل خودم دستور دادم چقدر آدم ها رو دراز کنن، کوتاه کنن، کوچیک کنن، بزرگ کنن، دماغشون رو کاملا نشون بدن، لباشون رو نشون ندن. اصلا من یک ماجرایی درست کردم که جهان رو به گونه ای میبینم که دلم میخواد. به قول معروف مقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه. مثل که شما هم با چشمتون نگاه کنین، بعد با یه ذره‌بین نگاه کنین، بعد با یه میکروسکوپ نگاه کنین، بعد با یه میکروسکوپ الکترونیکی نگاه کنین. تمام جهان چهار تا شکل مختلف پیدا. بعد تازه میدمش به کارگاه مغز. کارگاه مغزم که شد میگم دستکاریش کنه، یعنی هنوز ذهنش اونقدر که من میخوام نشه، یعنی هنوز حرفش اونقدر بد نشده، یه جمله بهش اضافه کن و و و. وقتی همه اینا شد میگم خب حالا بندازش رو تلویزیون خودم من ببینمش. من هرگز کسی رو تو عمرم ندیدم، من همه رو تو تلویزیون خودم دیدم عزیز. اینا رو امروز از نظر علمی میدونی. روزی که شما رفتید هفته گذشته یه جا بستنی خوردید، امروز هم تشریف میبرید همونجا همون بستنی میخورید، اصلا شما نمیتونید بگید کدومش بهتره. شما دارید یه واقعیتی رو که الان دارید که به صدها چیز مرتبطه، با یه خاطره ای رو که حتما توش دستکاری کردید مربوط به گذشته مقایسه میکنید. آمدن دانشگاه هاروارد این کارو کرده، آمدن فرض کنین شما رو نشوندن، گفتن این رنگ رو 30 ثانیه نگاه کن، فرض کنین مثل یکی از این خودکار گرفتن اندازه اون، به شما نشون دادن این رنگو نگاه کن 30 ثانیه نگاه کن، بعد از 30 ثانیه رنگو برداشتن و با شما حرف زدن که خب مثلا کجا زندگی میکنید، کجا بودید، چه وضعیتی تو 30 ثانیه. بعد از 30 ثانیه 5 تا رنگو آوردن، یکیش همون بوده، 4 تاش نزدیکی به اون بوده، 76% مردم رنگو تونستن تشخیص بدن حتی 30 ثانیه بعد. بعد این دفعه کار دیگه کردن، یه گروه یه کسی دیگه رو مثل شما آوردن، بهش تو 30 ثانیه اون رنگ رو نشون دادن، گفتن نگاه کن. بعد از این که رنگ رو برداشتن تو 30 ثانیه بعد گفتن اون رنگی که دیدی به ما بگو شبیه چی بود، مثلا لباسی داشتی، ماشینی داشتی، شبیه چی بود. و اون آدم شروع کرده تو مغزش گشتن ببینه مثلا اون رنگی که دید به چیزی شبیه هست یا نه، مثلا به فرض کنید ملافه خونه مادر بزرگش. گفته آره اینجوری بود. 30 ثانیه بعد از 30 ثانیه اون 5 تا رنگ آوردن، این دفعه 32% مردم تونستن تشخیص بدن رنگو. نه موضوع احساسیه، نه موضوع عاطفیه، نه موضوع مذهبی، در یه تحقیق علمی هن. آدمی که اونجا نشسته اونا رو نشونده میگه دقت کن موضوع رنگه، هیچی توش نیست. 30 ثانیه من فکر کردم راجع به رنگی که دیدم، رنگو تو ذهنم عوض کردم. این تحقیق شما دیگه اصلا من و شما هیچ وقت گزارشمون درست نیست. من دیروز و پریروز با عزیزانی که رو خط رادیو بودن خیلی حرفا داشتم، ولی از اونجایی که فرصت بود که فقط نظراتشون رو بفرمان، منم اگر یه نکات خیلی خاص بنازم اصلا برخی از وقت من متعجب بودم. یعنی این استدلالا کجاست؟ یعنی میخوام به شما بگم این که شما اونا رو نگه داشتید، خودتون هم که سراغش نمیرید. خب خیم بابایی والا، خب شما کفش و کیفای مال 25 سال قبلتون هم با خودتون این ور اونور ببرید دیگه. من و شما لباس شما برخی از وقت یه لباسی خریدید میگه دیگه نمیشه پوشید، پارسال خریدید، ولی من نمیدونم چرا ما میخوایم این چیزای قدیمی رو مال 1000 سال 2000 سال قبل با خودمون بکشیم، تازه مقدس هم میدونیم. این زندگی در گذشته مسئله من عزیز، گذشته در گذشته. و بنابراین اصلا این آدمی که امروز تمام مدت نشسته به گذشته خوبم فکر میکنه، حالش خوب نیست. از گذشته خوب، حالا برخی از آدم‌ها دور هم نشستن دنبال یه حرف بیخودی هستن، میخوان وقت رو بگذرونن و هم نزدیک بشن، بهانه است یه چیزی باید بگن میگن. ولی اصلا آدم مگه میگیره میشینه صبح تو غروب با گذشتهش کار داره یا این گذشته رو یه جا نگه داره؟ بعد گذشته ای که اصلا گذشته دیگه نیست، گذشته ای که ممکنه یکی دیگر رو اذیت بکنه، خب آدم برای چی نگردش تو بشه؟ بعدم ایشون من نگرانش هستم، ایشون میتونه اگر شما اونها رو نمی‌نوشتین نسبت به گذشته شما مسئله می‌داشت و این مسئله مهمیه. بعدم میتونه بره تا مرز شک یا تا در مرز گرفتاری میره، یه ذره شدیدتر بشه بیماریه. یعنی اون یه موضوعی است که شما باید بهش توجه کنید، ولی کار شما درست نیست، اون درست نیست.
خب من سوالمو خیلی ممنون از جوابی که دادید. من سوالمو حالا به طرف کلی تری مثلا میخوام، ممنون شم که بگیم که پرایوسی و حریم ها توی رابطه چطور تعریف میشه؟
هیچی، حتی مادام که شما به هم نزدیکید پرایوسی در کار نیست. شما این فهم
نمیدونم،
حتما نیست. شما نمیتونید بگید این تلفن من، این ایمیل من. اگر با یک کسی نزدیکی، اگر همسر کسی هستی، این چیزا مشترک عزیز، مثل که بدنتون در این شریک میشه. و بنابراین این ماجرای پرایوسی فقط موارد دو تا مورد استثنا رو من به راحتی میشناسم. یکی این که شما روانشناسی کلاینتون و شما کار داره کاملا اینا خصوصیه، تلفن شما اصلا نمیتونه باز باشه، ایشون نمیتونه بدونه همسرتون که شما مریضتون کیه یا مشکلش چیه، بنابراین اونجا کانفیدنشیالیتی تکلیف رو روشن میکنه. دوم ایشون مادرش یه چیزی بهش گفته، بنابراین اون راز مادرش پروی پسرش به شما هیچ ارتباطی نداره، ولی آن چیزی که مربوط به زندگی شما مشترک شماست همه چیز شما دوتا به هم مرتبطه و به همجاست که پرایوسی اصلا معنا نداره. فقط شما باید دلیل داشته باشید برای پرایوسی و پذیرفته. گفتم این دوتا نمونه رو خیلی راحت میتونم بفهمم. خواهر من، برادر من به من حرفی زد، به همسر من هیچ ارتباطی نداره. و بعدم من چون یه آدمی هستم که کاری دارم که در با توجه به اجازه کار و لایسنسی که دارم محرمانه هست، قرار نیست کسی من تو ماشین هستم تلفنم باید خاموش باشه، چون ممکنه مریضی مراجعی تلفن کنه و بخواد راجع به مشکلش و مسئلهش مطرح کنه، چرا باید کسی دیگه بشنوه؟ ولی خارج از این دوتا مورد نه.
اوکی، به شما همه چیز نفع ایشون
گفتیم، بنابراین بهشون بگید من بهشون بگید یه آدرسی به من بدن، من یه آدرسی بدم، یه چکی برای من بفرستن. به هر حال من وضع مالیم خراب، خوشحال میشم. برحال خوشحال شما با تو صحبت کردم
ممنون، روز خیلی خوبی
داری، شما همی تنزه، خدا نگه،
ممنون، متشکرم، خدا
خدا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز؟ هیلتون هتل. قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون ایچ ایچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون ایچ ایچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیولی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیولی هیلز. 866-289-8570.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه با تو صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من الان در شرق آمریکا زندگی میکنم و 34 سالمه و سال 2007 از ایران رفتم به یکی از کشورهای اسکاندیناوی و فوق لیسانس هم خوندم و بعد مفکرم رفتم یک کشور دیگه برای کار کردن و در این حینم، یعنی وقتی که داشتم درس هم میخوندم، گرین کارت گرفتم و 2 سال به تعویض انداختم و خلاصه بعد از 2 سال وارد آمریکا شدم و یه چند ماهی دنبال کار بودم و در نهایت کار گرفتم توی یکی از در واقع یه مؤسسه بین المللی که در واقع میتونه بهترین جا باشه برای کسی که رشته منه، هرچند قراردادم دائم نیست، یعنی استخدام رسمی نشدم. حالا مسئله من اینه که از این بابت که من مثلا وقتی به صحبت شما خیلی گوش میدم خیلی استرس این از قبل داشتم، منم دارم که با هیچ با هیچ، یعنی توی هیچ رابطه نیستم که حتی اصلا بخوام بهش فکر کنم برای ازدواج، چون شهری که هستم ایرانی خیلی کم داره و منم یعنی هم خیلی کمه و من باشون در تماس نیستم و خب آپشن ها در واقع الان من هیچ آپشنی ندارم و خب از این بابت اصلا خوشحال نیستم.
خب نه، حالا بذارید صبر کنید یه ذره، نمیدونم این میشه برای تلفن تو کار کرد چون صداتون خیلی شفاف نیست، ولی اشکال نره. خب عزیز من اگر درست نمی برای نمیخوام برم مغازه که چیزی بخرم و یا میرم یه مغازه عوضی، خب معلومه که همچنان گرسنه خواهم بود. اگر شما دلتون میخواد رابطه ای داشته باشید، اگر دلتون میخواد ازدواج کنید، باید برید اونجایی که احتمالاً آدم ها هستن، حالا ایرانی یا اگر فرقی نمی کنه امریکایی، و اون آدم ها رو اونجا ملاقات کنید، باشون آشنا بشید، شاید در اثر این آشنایی فرد مناسب پیدا بشه. ولی اگر اونقدر اشتیاقی ندارید، اگر به هر حال خودتون رو درگیر فعالیت هایی نمی کنید، گرفتاری است. به من می فرمایید من یه جای فوق العاده مناسبی از در کار شوق پیدا کردم، اونجا رفتم، اونجا ایرانی هستم، کاملا شما رو می فهمم. ولی وقتی که من بعد از یافتن کار که موضوع اولی و حقا دارید، دومی اگر رابطه و ازدواجه، شما باید تمام مدت دنبال یه فرصتی، شنبه یک شنبه هفته مرخصی، مرخصی بی حقوقی بگردید، جای مختلفی که فکر کنید ممکنه ایرانی ها باشن، حالا به هر گروهی تعلق دارید، پرس کنید یه جای پزشکید، انجمن پزشکان یه جای دیگه برنامه دارن، یه جایی فرض بفرمایید کنسرتی هست، حداقل یه فرصتی آدم پیدا میکنه برای یه ارتباطی، نمیخوام بگم حتما کسی پیدا میشه، سرنخی میشه پیدا کرد. بعدم خب شهرهای اطراف وجود دارن، اگر هستند آدم میتونه بره اونجا، بعدم میتونه سفرهای یه هفته‌ای داشته باشه وقتی که مقارن یه اتفاقاتی مثل نوروز یا کریسمس. چون همونطور که شما اگر دنبال یه چیزی باشید، حالا کفشی لباسی باشید، ممکنه به 5 تا 10 تا مغازه سر بزنید، حتی خسته بعد از کارتون هم این کارو بکنید. به هر حال اگر به دنبالی نستی، تازه برخی از اوقات امروز سیستمایی هست که شما هم بهش آشنا هستید از طریق اینترنت، درست است که در اونجا خیلی ها بازی ها و سیاه بازی ها هست، ولی به هر حال قرار نیست کاری بکنه، ما در خطر نیستیم، ما دارن رو بشناسیم، باشون ارتباط برقرار کنیم، ببینیم چه از چون بسیاری مانند شما هستن. اینی که امروز برای یافتن همسر یه درهای بازه که در گذشته برمیگشت به میزان آشنایی و محیطی که درش بودیم، الان یه کمی بازه. عزیزم شما هم که با آنچه که وسایل ارتباط جمعی یا مجازی هست آشنایی، خب از اونا چرا استفاده نمی کنید؟
حقیقتش حالا این سوالی که ازتون داشتم این بود که این تمام مدت من خودم فکر کردم که با ایرانی، خب خیلی با یه ایرانی مناسب خیلی راحت تر ارتباط برقرار کردم، حتی وقتی رابطه به جای پیچیدش میرسه تا به خارجی. به نظر شما این فکر درسته یا؟
به نظر من ازدواج به دلیل اینکه میان دوتا آدم شبیه و ماننده تفاوتهای فرهنگی و مذهبی و بعدن لایه و طبقه اجتماعی مسئله ساز عزیز، یعنی خود زندگی زناشویی در دنیای امروز به خاطر اینکه آدم‌ها متفاوتند و به خاطر اینکه در طول زندگی زناشویی بسیار متفاوت تر میشن، موضوعی است که به اندازه کافی خودش مسئله برای حل و مشکل برای رفع داره. اینکه دفعه آدم توی فرهنگ دیگه جامعه دیگه باشه، ولی فرض بفرمایید حالا شما اگر این 9 سالی که از ایران خارج شدید همه در امریکا بودید، خب معلومه و بعدم ارتباط می داشتید، گرچه گفتید میدونم، خب ممکنه مثلا برخی از اوقات بعضی از امریکاییان بهتون یه ذره نزدیک بشن یا بخوره، ولی باز برمیگره به ویژگی روانتون، چقدر ایرانی هستید، چقدر در ارتباط با ایرانیان میخواید باشید، چقدر اصلا از اون فرهنگ و جامعه به هر حال بهش نزدیکید یا گریزانید، همه اینا مسئله است. ولی حرفی که میفرمایید درسته. من اگر نمیدونم اگر سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید و نباید که روی هم 12 ساعته بشنوید، من مطمئنم نظرتون عوض میشه. شنیدید به هر حال یه مقدار موضوع رو نه اون رو حتما این کار رو بکنید، برای که اون نتیجه شاید 40-50 سال کاریست که من در ارتباطاتم داشتم و علت چینی که اونا مسئله است. ولی اگر واقعا، ولی خودتون باید به خودتون جواب بدید که آیا من کالای ازدواج هستم، آیا مریج material or not، آیا کارهای پدری و مادری هستم. من بسیار از اوقات دوستان تشبه اردن باشون صحبت کردم، بکنم تو با شرایط و حالات کردن داری اصلا به درد ازدواج نمی خود، اصلا برای چی میخوای ازدواج کنی یا برای چی میخوای مادر یا پدر بشی، اصلا به تو نمیاد این کارا و به همجاست که مگر اینکه یه تغییر رو به وجود بیاره.
حالا آقای دکتر یه مسئله رو که میخواستم، یعنی یه ذره کلی بود از وضع زندگیم، ولی یه مسئله رو که بخوام یه مثالی براتون بزنم، من پارسال با یه آقای آشنا شدم که غرب آمریکا بودن، از طریق آشناها با هم در تماس قرار گرفته شدیم و این آقا از من 9 سال بزرگتر بودن و قبلا ازدواج کرده بودن، به مدت 9 سال 26 سالگی ازدواج کرده بودن و اینطوری که میگفتن خودشون از قبل از ازدواج هم با هم خیلی اختلاف داشتن و فقط در اینکه به پدر مادرشون ثابت کنن که میتونن ازدواج کردن و توی رابطه هم که وارد شدن خیلی با هم اختلاف داشتن و به قول خودشون هیچ وقت با هم توافقی سری هیچی نداشتن و ما تقریبا یه سالی با هم دیگه تو رابطه بودیم و این ضرب و تقسیم ها رو بکنم که چقدر رو در رو با هم دیگه در، یعنی رو در تماس بودیم، یه 3-4 ماه شد که هرچند کافی نبود ولی داشتیم به یه سمتی هستیم که خب به قول شما من کارم و یه مدت روی هول بزنم و برم اون ور و هم شرایط کاری رو اون ور بررسی کنم هم با این آدم بیشتر آشنا باشم، ولی تو آخرای رابطه این آقا به من گفتن که مهریه براشون خط قرمز و به هیچ عنوان نمیتونن قبول کنن وجود مهریه رو، که منم گفتم من خودم به فلسفه مهریه اعتقادی ندارم ولی یعنی خودم هم مهریه نمیخوام، ولی بعد نظر پدر مادرم بپرسم و پدرم گفتن که نه ما معتقدیم باید مهریه باشه ولی نه حالا یه چیز نجومی، چون یه چیز به نظر عرفی و فرهنگی ما میخوایم باشه، حتی سر مقدار و چگونگیشون هم خودتون میتونیم با هم دیگه به توافق برسیم، که این آقا گفتن ما به توافق نرسیدیم، از پدرم نظر دقیقشون رو خواستن و پدرم حالا یه مقداری به سکه گفتن، که این آدم ریاکشن خیلی خیلی تازی نشون داد و خیلی بحث و پیچیده شد و دائما گفتن که نه ما اگه ازم، چون اون خانم قبلی مهریه رو ازشون گرفته بودن و گفتن که نه ما اگه ازم جدا بشیم مهریه رو از من بگیری من تو آمریکا چیکار کنم، یعنی خیلی با دیتیل داشتن دوباره جدایی رو بر من تصدیق سازی میکردن و اینکه تو مهریه رو از من بگیری چی میشه، خلاص رابطه تموم شد و من کاملا اینو به خودم قبولوندم که آدم وسواس داره و وسواس فکری داره شدیدن و برای دوست داشتنش هم شرط و شروط داره،
نه آخه عزیز من، آخه صبر کنید قربونتون. شما من میگیدشون وسواس فکری داره، شاید به من میگید حتی مریض، مثلا هیچ بحثی نداره چون من ایشون رو نمیشناسم، ولی حرفای شما که درست نیست. یه دختر 34 ساله تحصیل کرده ایران، تحصیل کرده کشور اسکاندیناوی، زندگی کننده در امریکا، در یه سازمان بین المللی که مهریه میخواد.
نه والا من نمیخوام، ولی خب یعنی من که قطعا نمیخوام.
بابام باید بگه. باباتون چی کار
است؟ نه بابام هم نباید بگه، بابام نظرشو داد. منم گفتم خب نه حرف پدرم نه حرف تو، یه میرم
ببخشید
یه راه حل میانی پیدا کنم.
اصلا هم چی راه حل میانی نداره. شما به من میگید که یه ماجرای سمبولیک و نمایشی، دوتا راه داشتی، یکی بذارید یه سکه، یکی هم بردارید بذارید 10,000 سکه، بعد شما یه نامه به ایشون بدید 10,000 سکه رو گرفتم.
خب دقیقاً دنبال همچین راه حلی بودم، ولی این آدم انقدر منفی بودن که خلاصه را
بسید. عزیز من قربونت برم، تو میخوای منو گول بزنی؟ من انقدر گول خوردم، انقدر آدم ساده خلوچلی هستم که حد نداره. عزیز استدلالای تو نیست که تو برگری بگی من فلانی، چون اصلا فارسی بلد نیستم شما رو نمیفهم، بذارید از این بعد انگلیسی برمارد. من چجوری باورت کنم قربونه؟ به بابام گفتم، بابام اینو گفت، بعد گفتم، بعد عدد گفتم، بعد گفتم وسطش اون یه عددی گفت. این اول. بعدم این نشون دهنده یه نگاهی است که شما با این شرایط هنوز وابسته اید به خانواده، که پدر چی میگه. پدر خیلی اصرار دارن اصلا قبول. بهشون نشون بدید همون که گفتم 10,000 سکه نامم بدید تمومش کنید بره. ولی به علاوه شما دوتا ایشون هم باز حرفای خنده دار میزنید، برای که بسیاری از اوقات درسته این قوانین، قوانین شهری، ولی شما در امریکا تا حالا شنیدید که دادگاهی حکم کنه که مهریه رو باید بری بگیری؟
این آدم انقدر به من مثال زدن که حالا
عزیز من، عزیز من آخه خنده داره. من دارم به شما میگم احوال شخصیه یه اصولی داره که تابع اصل سرزمینیه یا اصل در حقیقت خصوصیه، اینا آخر یه موارد خاصیه. بعدم ایشون هم نگران بود، بعد شما هم فکر میکردید مثلا طلاق بگیرم میتونم یه پولی بابت مهریه بگیرم برم تو امریکایی که فرض بفرمایید دارایی شما یا درآمد شما در یه شرایط خاصی قسمت میشه که دیگه مثلا مهریه وجود نداره. یعنی میخوام به شما بگم، من اصلا تعجب میکنم از شما دوتا آدمی تحصیل کرده، به خدا من مدارکتون رو بگرفتم بد نبود که اصلا یه بحث عادی رو نتوسید حل کنی. من برگردم بگم
من این آدم خیلی ادام، من خب اطلاعات راجع به آمریکا نمی‌کردم چون تازه تر اومده بودم، ولی چون گفتن که با وکیل صحبت کردن و وکیل گفته که نه این آدم میتونه حتی اینجا مهریه‌شو به اجرا بذاره.
عزیز من اولا این حرف درست نیست، بعد از اون ایشون گفتن شما چرا اصلا بس کنید که من برگردم بگم وکیل به من گفته که بعدن ممکنه دارت هم بزنه، من میخوام مطمئن بشم تو تناب تو خونت نداری. آخه عزیز من اصلا باورم نمیشه، من الان تعجب نمی کنم چرا مردم سر موضوعی ذره پیچیده اختلاف دارن. اصلا حرفای شما و ایشون مطلقا نه واقعی است، نه عاقلانه است، نه منطقی است، هیچی توش نیست، پرت و پلاست. به همین سادگی ایشون برگرم به وکیل گفتم، وکیل اینو گفته، اصلا موضوع برای چی مطرحه؟ شما خودتون ای فکر میکنید، شما اگر فکر میکنید یه چیزی به اسم مهریه باید باشه به من بگید چرا و توضیحتون چیه. ایشون ای میگه نباشه من بگه چرا و توضیحتون چیه. من حرفم به شما اینه که هیچ کدام حرفی نداری جز یه بحث سنتی. بعد مهم اینه که کجا زندگی میکنید، کی هستید. برای یه زمانی هست که شما یه زنی هستید توی چارچوب خانه میمونید، حقی ندارید، دانایی ندارید، کار نمیخواید بکنید، مرد میاد با شما ازدواج میکنه، هزینه زندگی یا خرجی به اسم ما به عهده مرده، او باید خرج خودش شما رو و بچه ها رو بده. در یه چنین شرایطی مهریه دوتا نقش رو داشته، یکی زن اگر بعد از 5 سال، 15 سال، 25 سال از این ازدواج اومد بیرون بی هیچ چیز نباشه، اون مهریه در اون شرایط بوده. برای شما که دو تا آدم تحصیل کرده هستید محتاج هم نیستید، اصلا چه معنایی داره؟ برای شما که اشاره فرمودید که من آشنایید، اصلا روزی که آدم به دلیل احتیاج با کسی ازدواج میکنه که کارش تو دنیا امروز تمومه، اون احتیاج نداشت باشه، اون آدمو نمیخواد، اون آدم نمیخواد احتیاج برآورده کنه، آدم اونو نمیخواد یکی بهتر برآورده کنه، آدم میره سراغ اون. به همین جهت است که علاقمندی به کسی که نتیجه احتیاج نیست، یه اشتیاقه که سبب میشه دو تا آدم به هم برن. من قرار مشتاق شما باشم، نه محتاج شما. محتاج شما باشم که توانایی تصمیم گیری ندارم. به همین جاست که من خب دو تاییتون سر یه موضوعی بحث کردید خنده دار، که مثلا اگر بچه ما مثلا فرض کنید که پسر شد، تو فکر کنید چند سالگی با زنش بدیم، اون بگه 25 شما بگید 22، دعوا کن.
آخه این بحث از طرف منم شروع نمیشد، به خاطر همین من میگم این آدم به نظرم بحث و گیر شدید بود، که حتی بعد از چند ماه هم که برگشت این آدم خودش اظهار پشیمونی کرد که خیلی ریاکشن های تندی نشون داد و یه راه حلی میتونستیم برای این قضیه پیدا کنیم. یعنی این آدم الان برگشته، فقط من گفتم من
شما دوتایی لطفاً تشریف بیارید رو خط، من دوتاییتون رو تیکه پاره کنم با این حرفا. دو ساعت هم بهتون وقت. آخه عزیز، و اگر استدلالای شما اینه که من شنیدم، استدلالشون اونه که شما دارید میگید واقعا حالتون خوب نیست، بهتره شیشه ابتدایی اغلب برید کلاس سوم ابتدایی بشید، من راحت باشید، لیسانس و فوق لیسانس و اینا، بابای والا.
حالا نمیخوام از خودم طرف نمی کنم، قطعا منم ایراد دارم، ولی بیشتر بحث و استدلال و
عزیز من قربونت، آخه چرا اینجوری بحث میکنی؟ شما اگر من گشت میگفتی آقا موضوع مهریه رو به من گفتم مطرح کردن، راست میگن مزخرف هیچی تموم شدی، شما باز ادامه میداد بحث رو؟ آخه قربونت، آخه انصاف هم خوب چیزیه، شما میگید نه اون نه من وسط. عزیز لطف کنید گفتگوی خودتون رو با من بشنوید، شما تمام دست اونجا رو کردید قربونت، که نگاه و نظرتون راجع به این موضوع اصلا واقع بینانه، نه مبتنی بر فرهنگ و جامعه ایران، نه شرایط زمان و مکانی، نه ویژگی روانی هر دوتون، نه ویژگی مالی هر دوتون در یک کشوری مانند امریکاست. یعنی اذیت نشید لطفا. من یه هفته دیدم من با یه دختر کنار جوی آب ماره 700 سال قبل لبه یه چشمی داره رخت میشوره دارم حرف میزنم، مثلا مامان بابام گفته
باور کنیم
اینجایی اون آقا اونجا داره جانه
این مثالی که گفتین یا یه دونه یا 10,000 تومن میام امضا میکنم، من خب واقعا دنبال این راه بودم
خب قربونت برم، منم همینو میگم که عقل نداریم این رو، حالا هر کسی مثل من سادم پیدا کرده، یا یک یا هزار، همه خانواده خوشحال 10,000 سکه
نه
حالا نه، یعنی الان باید با من چونه میذاری سر عدد
با حالا به نظر شما حالا این آدمی که قبلا ازدواج کنی، من
اون موضوع هست، اون موضوع. ببینید شما یه حرفی من زدید یه جای دیگه کار رو خراب کردید، شما اونجا کار رو خراب کردید که برگشتید من گفتید این آقا میگه چون میخواستم به پدر و مادرم ثابت کنم که من میتونم ازدواج کنم، وای بر حال آدمی که اینطوری فکر کنه. شما اونو به من بگید، من میفهمم خنده داره حرفی که شما زدید، من چون می‌خواستم به پدر و مادرم ثابت کنم که من میتونم زن بگیرم رفتم ازدواج کردم، حالتون خوبه؟
نه با هم دوست بودن و ولی خیلی اختلاف داشتم پدر مادرم،
من بحثم این نیست عزیز، شما به من گفتید، من که از خودم اینو در نمیارم، شنوندگانم شنیدن، من اصلا وقتی شما هم چرت و پرت گفتم این دیگه کیه؟ آقار من آقار رو میگه آقار
با هم اختلاف داشتن،
اون بحث بعدی بود. شما یادتونه من گفتی چرا ایشون ازدواج کرد؟
بله
قربونت، شما چرا یادت میده چی گفتی؟
نه گفتم، ولی خب آخه چون فکر میکنم فرصت کنم کامل توضیح ندادم، چون با هم اختلاف داشتم پدر مادر رو میدیدم و میگفتن شما به دردم نمیخوریم، ولی این پسر پاشو کرد توی کفش که نبا میخوام ازدواج کنم.
در صد ایشون اشتباه کردن و کاری خود کردن، چون پدر مادر یه حرفی زدن، مثل که من بگم یه کسی من گفتونیم تو این آقا رو بگوشی، گفتم ای تو فکری من نمیدونم آقا رو بگوشم، الان سرشو میبرم ببین اینم کار. این خلو چلو دیوونه هستی همچی کسی که همچی حرفی بزنه؟ من برای اثبات به پدر مادر من عرضم اونه عزیز، اگر ایشون گفتن تو هر چهار
موافقم که در ازدواجشون اشتباه بوده، حالا به نظر
حالا روی خط باشه که... روی خط باشه روی خط شنگ رجمن با ما باشه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشینگی و آورده.
اه اوکی مگو تانزا که غذا نمیاره که
شلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم قضا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشماتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه. چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر سلام. حالا من سوالی که ازتون داشتم با چیزایی که براتون تعریف کردم، به نظر شما چون این آدم که با من دوباره تماس گرفتن و اصلا نارتی و اینا کردن، من خیلی جوابگو نبودم، چون واقعا به نظرم ریاکشنایی که اون مدت نشون دادن ریاکشنایی، یعنی به نظر من نمیادن آدمی باشن که دنبال راه حل باشن، یعنی یا این یا هیچی، یا سیاه یا سفید. و این برای من خیلی
اصلا این حرفتون درست نیست عزیز من. شما من میگید ایشون چنین، خب به درد نمیخوره، ولی من از حرفای شما هم چی نتیجه نگرفتم. ببینید عزیز، شما به من اولش هم گفتید، منم خدمتتون عرض کردم، شما من بگید این آدم بیماره، من بگید سیاه و سفیده، به من بگید وسواسیه، میگم شاید، من نمیدونم. شما من بگید این گفتگویی که من با شما داشتم آیا نشون میده که ایشون آدم وسواسیه؟ نه. آدم سیاه و سفیده؟ نه. برای که من در گفتگوی با شما که تازه شما با مسائل آشنایید، بعدم واکنش ایشون رو دیدید، بعدم اومدید رو خط رادیو در این صحبت میکنید، واقع بینانه و عقل و منطق در استدلال ندیدم که من برگردم بگم کسی که مخالف شماست باید گرفتار باشه. شما دیدید درباره باز موضوعی که شما فرمودید، من که از خودم در نیاوردم، گفتید که ایشون میخواست به پدر و مادرش چیزی رو ثابت کنه، من گفتم این حرف خیلی بد و غلطه. به همین جهت که من سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو گفتم، چرا مردم ازدواج کنن به دلیل درست، چرا مردم ازدواج کنن به دلیل غلط. 15 16 تا دلیل است که مردم ازدواج کنن، این دلایل غلطه. نمیدونم اینقدر بیراهه نباید میرفتم، بعید میدونم، ولی آیا درسته که من برای که به پدر و مادرم یه چیزی رو ثابت کنم رو بگم پدر و مادر شما اینو میگید نه اینه، من برم با یه کسی ازدواج کنم، اصلا ازدواج خوبم باشه، آیا اون دلیله؟ من به شما برگردم بگم علت که من خونه میخرم میدونید برای چیه؟ به خاطر اینه که یه ترانه شنیدم گفت خانه خانه، من خیلی خوش آمد رفتم خونه خرید. آخه این چه دلیلیست برای خرید خونه؟ بنابراین روزی که ایشون به شما گفتن، اگر گفتن، من که نمیدونم، که من به دلیل مخالفت اثبات این که میتونم ازدواج کنم این کار کردم، از نظر من ایشون میشن صفر. بارها عرض کردم. یعنی چی؟ مثل من به شما بگم لس آنجلس کجاست، بگید پایتخت پاریس 5 کیلومتری تهران، بعدم به من نگید من سه تا اشتباه جغرافیا داشتم هنوز جغرافیام خوبه. شما هیچ چی راجع به جغرافیا نمیدونید. روزی که یه آدمایی یه سری اشتباهات مشخصی میکنن، حکم کامل در حقیقت ندانم کاری رو بهش اشاره کن. به همین جاست که من برخی از وقتی دوستان بحث‌های حالا روانی، اجتماعی، سیاسی اختصاص می‌دم، چون ما تو مفهوم من میشم چی استدلالایی کرد، من میشم چی نتیجه گیریایی کرد، برای که با واقعیت نمیخونه. ما در این بحث می‌کنیم در چارچوب واقعیت، از چی استفاده می‌کنیم برای تجزیه و تحلیل؟ از عقل. عقل رو چگونه به کار می‌گیریم؟ از منطق، منطق یعنی اون ابزار یا اصولی که طریقه به کار بردن درست عقل رو می‌آموزه. شما من میفرمایید در آنچه که شما گزارش دارید بین شما گذشته، صمیمانه صادقانه میگم واقعیت و علم و عقل و منطق درش نبود، اصلا نتیجه گیری ها به هم نمیخورد. بعدم شما درباره اون رو بذارید کنار، درباره یه باورهایی صحبت میکنید. من حرف شما اینه، من کسی هستم که نظر و حرف پدر و مادرم برام مهمه، ضمناً میخوام رعایت حال اونا رو بکنم. بعد اونا به یه فرهنگ و سنت و تاریخ اشاره کردن که من گفتن مهریه باید باشه. من کاملا حرف شما رو میفهمم، هیچ اشکالی هم نداره، ولی این رو با در یه چارچوبی که در این حد مطرح کرد، نه اینکه خب پدرم میگه باشه تو هم اینه، حالا بیاید وسطش رو بگیم. این برخ از باید این کارا وسط نداره عزیز، بسیاری از اوقات اصلا راه میانه ای نیست. راه میانه وقتی است که دو طرف توافق میکنن، حالا درباره یک و صد میشینن که هر دو تا قبول کردن یه چیزی باید باشه، یکی میگه یه دلار، یکی میگه صد دلار، میشن توافق میکنن. ولی وقتی که کل موضوع از جانب کسی صفره و اصلا مطرح نیست، به توافق کنیم نخواهد بود. بعدم شما من میفرمایید ایشون چنین هم گفتن، بازم فکر میکنم شاید حرفی هم که ایشون زدن اگر گفتن نشان دهنده خیلی خرابی کاره. بعد شما من میفرمایید ایشون ازدواج کردن، این موضوع مهمه؟ حتما، برای که نشون دهنده یه اشتباهه، نشون دهنده بعدن در اون دورانی که ازدواج کردن آسیب خوردن و ایشون از اون چیزی که میتونست باشه هم اکنون معمولا کمتره به خاطر اون آسیب، چون هیچ کس نمیره تو ازدواج در بیاد ازش آدم بهتری بسازه، ممکنه توی زمینه‌هایی ولی تو بیشتر زمینه‌ها نه. دومی که عامل سن در رشد میکنه تا ماجرای تجربه ازدواج. به همجاست که اگر من به شما بگم 5 دفعه تصادف کردم که دیگه میتونم بگم حالا من بهترین راننده ام، من وقتی بهترین راننده ام هیچ وقت تصادف نکردم، حداقل اگه میخوام استدلال کنم. بنابراین تو این گونه موارد بحث است و چون شما دوتا به نظر میرسه که حالا یا زبون همو نمیفهمید یا به هر حال دو نوع نگاه و نظر متفاوتی دارید، دوتا مسئله مطرحه، یا واقعا به درد هم نمیخورید برای که این ماجرا ادامه پیدا میکنه، یا اینکه نه سر این موضوعی که اصلا موضوعی شما نیست و اتفاق پیدا شده. یعنی یه دفعه دوتایی با یه موضوعی به اسم مهریه روبرو شد، ایشون یه برداشتی داره خیلی کم و ناقص، شما یه برداشت دارید کم و ناقص، بعد موضوع شده موضوع اصلیتون، خب معلومه به توافق نمیرسید. ولی اگر لطف میکردید من تلفن میکردید، اگر اون چیزی هستید که در زمینهای دیگه هستید تو 5 دقیقه میشد حلش کرد، 5 دقیقه، که این مسئله رو به گونه ای که فرهنگ است و سنت است و پدر شماست و نگرانی های است، پرسش های شما هست و نگرانی هایشون و پرسش هایشون شده حلش کرد. ولی کسا این چیز عجیب و غریبی نیست. روزی آدم ها حل نمی کنن که یا موضوع رو نمی دونن یا نمی خوان از موضع خودشون پایین بیان. اون موقع است که خب معلوم. بعد شما من میگه نه ایشون از موضع خودش اصلا پایین نمیاد. خب یه همچین آدمی که سخت است و سنگین است معلومه نمیشه باش کار کرد. ولی اگر چنیده، ولی من اونو مطمئن نیستم، برای که من طرف دیگر رو که شما هستید رو شنیدم و به همین جهته که بسیار از وقت آدم احتیاج نه دو طرف رو بشنوه، یه طرف رو بشنوه، حتی گزارش او رو میتونه مبنای قرار بده برای تا حدودی شناخت هر رو. منم در اینجا درستش اینه که به دلیل که یه نفر مثل شما که رو خط میاد، یه کمی جانب اون آدم رو بگیرم ببینم با شما اگر من او بودم چه میگفتم یا چه گفته، ببینم شما چه میکنی. به همجاست که کسانی که میان من لیلی به داداشون نمیذارم که آخر کار بخواد معروف تنها اومدن به قاضی بعدم راضی برگردن، برای که مفید نیست، درست نیست. به همجاست که کسی که میاد مورد حمله و هجوم منه تا کسی که نیامده. و باز به همجاست که عرض کردم دوتایی اگر بیاد، حالا دیگه من اون محدودیت رو ندارم، با خیال آسوده میتونم ببینم که موضوع چه است و بعدم با یکی دیگه صحبت کنیم. قصد من این است که اگر بیاد، برای که موضوع بسیار آشکار اگر اینه، بعدم شما من میگه شما اگر حرف بزنه 10 دقیقه حرف بزنه، من میدونم ایشون وسواسی هست چه نیست، بحثاً کالای ازدواج هست چه نیست، به درد میخوره یا حداقل در کلیتش. همطور که شما اگر الان یه بچه بیاد بگه من با یه کسی آشنا شدم میخوام ببینم ازدواج میخوام بگم چند سال تو بچه بگه 7 سال، خب معلومه نمیخوره، یه جور من سوال دوم میکنه.
از وقتی بودم شون این مثالو بزنم که خونشون خیلی خیلی مرتب بود، در حدی که کمدش لباسا به ترتیب رنگ چیده شده بود، یا هر جا میرفت جی پی اس میزد، هر جا جی پی اس میزد، یا هر دفعه میخواست بره خرید، چون خودش یه نفر آدم باشه یه سر چیزها رو با حافظش میکنه، ولی این آدم همیشه تمام آیتمایی که میخواست خرید کنه هم تو لیست مینوشت. اینا به نظرتون نشونه نیست؟
دقیقاً هست. اگر به گونه ایست که شما میفرمایید، شما با یادم مضطرب نگران کنترل کننده وسواسی روبروید، اینو علائم بدی عزیز. به نمجد است که شما این حرفا کاملا میخوره به وسواسی بودن و این حرفا نشوندنده اشکال، حالا یا در حد کمشه که obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبوره، یا اصلا نه OCD obsessive compulsive disorderه و با یه همچین کسی اولی خیلی مشکل زنی کردن، دوم غیر ممکن. بنابراین اون هست و بعد ولی حسن دیگه کار اینه که ایشون تو خودشو درست کن، یعنی یه چیزی نیست که ایشون باش زاده شده و تا آخر اون بمونه، ولی به گونه ای که شما میفرمایید معلومه وسواسه.
خب این ازدواجشون هم 5 سال پیش تموم شده و گفتن که تراپیست و اینا هم رفتن. به نظر شما کسی که حالا یه بار ماشینش تصادف کرده این تراپی بره، امکان این که بتونه یه زندگی
میتونه درست شده باشه، میتونه نشده باشه، ولی اگر آنچه که شما الان میگید الان ایشون چنینه، پس وسواسشون سر جاش هست. و منم اینقدر با این صراحت در وقت کوتاه میگم اگر obsessive compulsive personality شخصیت وسواسی مجبوره، سخت زندگی کردن باشه. OCD تقریبا غیر ممکن.
شما آقای دکتر، حالا من چه
پیشنهادی
برای من دارید؟
اصلا پیشنهاد این که اگر دلتون میخواد با هم حرف بزنید، اگر دلتون میخواد با هم برید کسی رو ببینید، به همین سادگی. اصلا مورد مثل شما که حتما باید 10 ساعت 15 ساعت با کسی حرف بزنید که اون یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنه، بعد ببینید هر دو تا کی هستید، چی هستید، در چه رابطه هستید و تصمیم میگیرید. دلتون خواست رو خط بیاید دو تایی نه تنهایی دو تایی تش بیارید، من میتونم یه ایده کلی به شما بدم اگر مطالب آشکار باشه که به نظر من هست. به هر حال مواظب هم دیگه و خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
از شما.
خوشحال شدم.
شنگان اجمن، قبل از خداحافظی یادآور بشم که من شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو هستم. کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی دارم. دوستان یا کارت ورودی رو میتونن از قبل دریافت کنن از مراکزی که اعلام میشه در تورنتو و شهرهای اطراف و یا به محل کنفرانس، چون ساعت 10 صبح روز شنبه شروع میشه، 9:30 9:45 دقیقه تش بیارن. دوم این که من 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت. زمنان کار کروز به جایی رسیده که دوستان اگر مایلن با همین قیمت ها باشه بهترن هرچه زودتر اقدام کنن. ما 2613 نفر از 24 فوریه تا 27 فوریه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک میریم. تمام مدت بیداری که شما برنامه هایی برای دوستان تدارک دیده شده. و بالاخره یادآور میشم که روز 11 مارچ شنبه در دولبی تیاتر، مردی که چند روز قبلش برنامه اسکار برگزار شده، ما جشن سالگرد رادیو رو داریم. اینو به این دلیل عرض میکنم که دوستان اگر برنامه هایی میگذارن، به ویژه برنامه های عمومی رو عرض میکنم، کنسرتی چیزی از این قبیل، از اون با خبر باشه. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان احسان الله آشریان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد احسان الله آشریان روز جمعه 28 اکتبر ساعت 10 صبح در ایدن مموریال واقع در 11500 سپولودا بولوار